بده و باعث تغییر نگرش در جامعه میشه. فکر میکنم این یه تعریف کلی بود که از این فضا بخوایم داشته باشیم که تو ادامه بحث بتونیم تغییراتی که حالا تو حوزه اون چرخه اطلاع رسانی و خبر پیش اومده رو با هم بحث کنیم.
خیلی متشکرم. پس جناب آقای انبری، جناب علی، یه تعریفی از فضای مجازی حداقل به عنوان یک تعریف عملیاتی اینجا ارائه فرمودید که ما همینجا که میخوایم راجع به رسانه‌ها و فعالیتشون در بستر فضای مجازی صحبت بکنیم، در حقیقت راجع به اون اکوسیستم یا زیست بومی داریم صحبت می‌کنیم که تو این فضا داره فعالیت می‌کنه. و الان بحث ما اینه که کنترل و مقابله نامتوازن و نامتقارن با تولیدات محتوای اینجور رسانه‌ها به چه ترتیب بخواد شه، یعنی در حقیقت چگونگی کنترل و مقابله نامتوازن و نامتقارن رو با این جور تولیدات می‌خوایم روش بحث کنیم. خدمت شما هستیم جناب آقای انبری.
ببینید، عدم فهم این وضع و این اتفاقاتی که حضور فضای مجازی در کشور و به ویژه تو اون چرخه تولید و توزیع پیام به وجود آورده، عدم فهمش باعث دچار ما رو دچار اختلالات زیادی توزیع مصرف پیام کرده. یعنی تا ما این رو متوجه نشیم، بر اساس اون نتونیم برنامه ریزی کنیم و این برنامه ریزی مستلزم اون این هست که بدونیم اصلا چه اتفاقی داره تو حوزه رسانه‌های معاند میفته. فکر میکنم اگه راجع به این بخوایم بحث کنیم، حالا اگه بخواید وقت بشه میشه داده‌هایی رو مطرح کرد.
بله.
و حالا آسیب شناسی هایی رم از وضع موجود که حالا تو این چند سال اخیر بر اساس اتفاقاتی که تو این چند سال توی حوزه کنشگری حالا جبهه انقلاب به ویژه حالا بحث کرد و حالا اثر بخشی پیام ها رم میشه مورد، حالا اگه وقت شد مورد عرضم به خدمت شما بحث قرار داد. فکر میکنم قدم به قدم جلو بریم بحث بله. کنیم راجع به این که اول چه چرخه چه تغییری کرده و بر اساس اون بتونیم مثلا گام به گام جلو بریم، آسیب شناسی کنیم و میشه خیلی راحت، خیلی به نظر من خیلی راحت میشه خروجی داد و حالا به قولی تو این برنامه جمع‌بندی کرد و پیشنهاد داد و اقداماتی که باید صورت بگیره. عرض کردم تو اون تعریف اولیه حضرت آقا حدوداً 12-13 سال پیش یه نکته رو فرمودن، ما غافل بودیم از این فضا، فرمودن که این موضوع به اندازه اهمیتش به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است، یعنی همه کارکردهای ما فقط رفتیم تو فضای کنشگری، یه سری آدم آوردیم بدون در نظر گرفتن الزامات فضا. حالا مثلا من توی چند تا بحث بخوام این تغییر چرخه رو خدمتون بگم، اولیش همون تغییر چرخه تولید و انتشار محتواست، حذف کامل فاصله بین رسانه‌های اصلی و مجازی. یعنی دیگه مخاطب منتظر خبر نیست که مثلا رسانه رسمی حضور پیدا کنه.
بله.
تو این فضا شما میبینید که مرجعیت خبر از حوزه رسانه‌های رسمی به رسانه‌های مجازی منتقل شده و بر اساس این میشه حالا اون تولید محتوایی که تو فضای 360 درجه فضای دایره‌ای جبهه معارض داره تولید پیام میکنه و حالا کنشگری خودش رو داره انجام میده تو حوزه مخاطب ایرانی داره شکل میده. دومین تغییر اساسی که صورت گرفته، باز تعریف در تاکتیک های حرفه‌ای تولید انتشار محتوا بر اساس الزامات محیط فضای مجازی، یعنی تولید محتوا بر اساس زاغه مخاطب توی پلتفرم های مختلفه، نه توی یه پلتفرم خاص. که این از به قول من موضوعاتیه که مورد غفلت قرار گرفته. استفاده محتوا توسط محتوایی که توسط خود کاربران داره تولید میشه، تمرکز بر عنصر احساساتی که اصلا ما تو این حوزه ها اصلا برنامه ریزی و حالا آموزش و تدبیر لازم روش نداشتیم، استفاده از روش‌های جدید توی حوزه جریان‌سازی، 24 ساعته شدن حوزه پیامه که از غفلت‌هایی که متأسفانه ما دوچارش هستیم و رسانه‌های معارض دارن توی این فضا تولید پیام می‌کنن. سومین تغییر اساسی، تغییر نگاه متقابل رسانه و مخاطبه. یعنی چی؟ مخاطب منفعل و یک سویه تبدیل به یه مخاطب فعال شده، خودش داره
فناوری و
بله خودش الان داره کنشگری میکنه، نظر میده، عرض به خدمت شما ورود میکنه به حوزه رسانه، حتی خودش جاهای جریان ساز هم هست، حتی تونستن تبدیل رابطه یک سویه‌ای که قبلا تو رسانه وجود داشت این به یه رابطه تعاملی بین رسانه و حالا مخاطب، و حالا اون تبدیل مخاطب به یه کاربر فعال، و حالا ارتباط نزدیک خود عوامل خبر با خود مخاطبین که تو فضای شبکه اجتماعی بستری به وجود اومده که باعث این به قول معروف ارتباط گیری و حالا تولید پیام و ایجاد به قول یه کنشگری فعالی شده. چهارمین تغییر اساسی تغییر ماهیت و ساختار اتاق‌های خبر رسانه‌های معارضه. یعنی قبلا یه فضای سالمی بود که حالا خبر پالایش میشد، حساب کتاب داشت، تنظیمات روش صورت میگیره، الان اینجوری نیست. بالاخره یه خبری توی روستایی توی جایی اتفاق میفته بلا فاصله پخش میشه و حتی حالا مورد توجه کاربران هم میتونه قرار بگیره. و عرضم کردم این 24 ساعته شدن فضای خبر، خب این از تغییراتیه که اجتناب ناپذیر توی حوزه رسانه. پنجمین موضوع تغییر در ساختارهای توزیع پیامه. یعنی رگولاتورها و اون جاهایی که عرض کردیم تنظیم می‌کردن این فضای خبری رو تغییر کردن، شیوه اجرام حتی تغییر کرده، شیوه های اجرا از فضاهای رسمی که حالا یه عزیزی میشست، حتی دکورم مورد تغییر قرار گرفته دیگه. شما میبینید دیگه اصلا اون فضای دکوری که قدیم میشستن طراحی میکردن، نمیدونم میرفتن نجاری چیکار میکردن، الان فضای مجازی استفاده از حالا فناوری هایی که حالا تو حوزه طراحی به قولی میتونه کمک کنه، دیگه آنلاین همونجا وامیسته طرف پشت یه پرده فیلمبرداری صورت میگیره و تولید پیام صورت میگیره. خب ببینید نشون میده که این تغییر موازنه و اون سرعت و اون اتفاقی که داره میفته، خب با اون چیزی که ما الان توی میدان بر اساس حالا رسانه هایی که داریم توی داخل کشور دارن به قولی پیام رسانی میکنن برای مخاطب خیلی متفاوته. اینو مثال عرض کردم، همون تغییر دکور رو و باز تعریفش ژورنالیسم خبری که توی حالا ساختار و محتوا شکل گرفته، و این به نظرم میتونه یه تغییرات اساسی باشه، بهش اشاره کرد. و حالا باید به نظرم آسیب شناسی کنیم. دوستان زحمت کشیدن بعضی موارد رو به جزئیات رفتن صحبت کردن، بحث کردن با منتقدین و صاحب نظران. حالا در ادامه ایشالله خدمتون عرض خواهم کرد.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
یکی از مسائلی که برای مقابله با تولیدات محتوایی رسانه‌های معاند و بیگانه علیه جامعه در بحث تولید محتوا کمتر به آن تمدی است. گاه در بحث تولید محتوا شاهد تولیدات ضعیف و یا با رویکرد کلیشه‌ای هستیم. و حالان که در کارزار سختی که ما در حوزه جنگ نرم فرهنگی و رسانه‌ای با آن مواجهیم، نیازمند خلاقیت، روزآمدی و توجه به ذائقه‌های مخاطب است. در این حال که به هیچ وجه نباید از خطوط اصلی و هدف غایی خود نیز غافل شویم. شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام، ردیف 105 دهم مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید. در برنامه امروز فصل دهم این برنامه را به اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه 24 موضوع چگونگی کنترل و مقابله نامتوازن و نامتقارن با تولیدات محتوایی رسانه‌های معاند و بیگانه علیه جامعه در ساحات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد صالح حسین زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، مهمانان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت آقای دکتر حسین زاده با هم گوش میکنیم.
خب موضوعی که بیان شد بحث چگونگی دقیقاً کنترل و مقابله هستش. من به نظر من قبل از اینکه ما برتری وارد کنترل و بحث مقابله بشیم، نکته مهمی که نباید ازش غفلت کرد اون فهم است. ما تا متوجه نباشیم، تا فهم نکنیم مسئله رو، امکان کنترل و مقابله دقیقاً نداریم. ما زمانی که صحبت از فهم میکنیم، عملاً میگیم که اصلا فهم چیه، یا کی این فهم رو ایجاد میکنه، یا چی این فهم رو ایجاد میکنه، که حالا مورد بحث ما چون رسانه هستش، عملاً ابزار رسانه هستش. ما بحثمون رو در حقیقت رسانه، یعنی اون رسالتی که بر عهده رسانه هستش، اصلی ترین وظیفه‌ای که در حقیقت یا رسالتی که بر عهده رسانه هست اینه که این فهمه رو به معنای واقعی کلمه به مخاطب منتقل کنه. وقتی این فهمه به معنای واقعی کلمه منتقل شد، یعنی یک فهم همه جانبه، فهمی که برگرفته از نگاه همه جانبه نگرانه در حقیقت هستش، منتقل شد به مخاطب، اونجا مخاطب دچار تعادل شناختی میشه، چون از زوایای مختلف بحث رو فهم کرده. وقتی این اتفاق رقم بخوره، اون موقع دیگه بحث کنترل کردن، مقابله کردن، یک جاهایی هجوم آوردن، آفند پیام، آفند خدمت شما عرض کنم که رسانه، معنی پیدا میکنه و ما میتونیم به معنای واقعی رو این بحث دست بذاریم و موضوع رو در حقیقت بشکافیم و موضوع رو در حقیقت مدیریت کنیم و موضوعات مختلفی که اتفاق میفته. به نظرم یکی از خلاهای اصلی ما در فضای رسانه‌ای امروز جامعهمون این عدم انتقال فهم صحیح است. یعنی ما اگر به دنبال این هستیم که شناختی درون مخاطب ایجاد بشه، شناخت بدون فهم اتفاق نمیفته. بله، فهمه هستش، ادراک هستش، انتها میشود اون شناختی که باید اتفاق بیفته. ولی وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم که اون فهمه توسط رسانه خوب منتقل نشده، محتوایی که تولید شده، پیامی که به هر طریق تولید شده، انتقالی که شیوه انتقالی که صورت گرفته، این بحث خدمت شما عرض کنم که به معنای واقعی نگاه ابزارگونگی در قدر رسانه، وقتی دقیق اتفاق نیفتاده باشه، خب ما به معنای واقعی در گام اول در حقیقت یه لنگ پای ما برتری کمیتمون اصلا میلنگه اصلی ترین موضوع و ریشه ترین موضوع. خب دیگه موقع صحبت کردن از کنترل و صحبت کردن از مقابله و صحبت کردن از آفند و حتی به نظر من صحبت کردن از پدافند پیام اصلا دیگه معنی پیدا نمیکنه، چون اصلا فرد فهم نکرده در گام اول، رسانه نتونسته محتوایی رو ایجاد بکنه که این محتوا مخاطب رو به یک هدف مشخص برسونه. ما نگاهمون، بله، نگاهمون صفر و صد نیست که، بله، مخاطب آزاد هست، فکر بازی داره، بر اساس اختیاری که داره میتونه گزینش کنه پیام‌های مختلف رو، میتونه پیام‌های مختلف رو درونی کنه، این وجود دارد. ولی هدف من رسانه باید این باشه که مخاطب رو بتونم در یک چارچوبی قرار بدم. اگر از توازن صحبت می‌کنم، اگر از تقارن صحبت میکنم، به معنای واقعی این در ذهن مخاطب من شکل گرفته باشه.
آقای دکتر، آیا منظور الان اینه که یعنی ما بتونیم توی این انتقال یک فهم خوب خوراک اولیه مفیدی رو برای افکار عمومی جامعه درست بکنیم؟
ببینید، یه شق قضیه این هستش.
بله.
یه شق قضیه اینه که بله، ما بتونیم باید خوراک رو ایجاد بکنیم.
خب.
من میگم قبل از خوراک دادن فهم خیلی مهمه. ببینید، شما وقتی فهم رسانه‌ای رو، فهم به معنای شناختی رو به مخاطب انتقال بدید، خوراک ایجاد میشه. شما ایجاد نکنی، خوراک خودش ایجاد میکنه.
یعنی منظور شما اینه که اول ما باید درست ریل گذاری بکنیم،
این خیلی مهمه. دقیقاً همینه. یعنی ما در گام اول باید مخاطب رو متناسب با به معنای واقعی خاص رسانه‌ای خودمون تربیت کنیم، ذهن رو به معنای واقعی پرورش بدیم. وقتی ذهن پرورش داده شد، من اعتقادم بر اینه، حالا تجربه‌ای که خدمت شما هست که بنده حقیق دارم که قطعا در مقابل تجربه شما بزرگواران درس پس دادن هستش، ولی قطعا مخاطب ما نیازی به این نداره که بهش بگی اینجا باید کنترل کنی، اینجا باید مقابله کنی، اینجا وقتی همچین پیامی تولید شد همچین واکنش نشون بدی. خودش به معنای واقعی سازمان یافته شده در ذهن میاد واکنشی نشون میده که این واکنش دقیقاً تکمیل کننده پازلی هستش که شما در ذهنش ایجاد کردید.
یعنی یک تربیت رسانه‌ای رو ما باید به مخاطبمون
منتقل کنیم و در مقابل به هم زدن پازل رسانه‌ای بیگانه و مانندی هستش.
در حقیقت امروز شاخصه‌هایی رو به مخاطبمون منتقل کردیم.
آقای دکتر، امروز الان اتفاقی که داره میفته دقیقاً برعکس این ارزی است که من خدمت شما در حقیقت بیان داشتم. یعنی چی؟ یعنی عملاً فرد مخاطب ما به معنای واقعی تکمیل کننده پازل رسانه‌های غربی و به هم زدن پازل رسانه‌های داخلی خودمونه. خیلی نکته مهمیه. اینکه از داغا در حد بیان میکنن که یک خطای محاسباتی اتفاق افتاد و یا اینکه یک خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی رو بعد از این اتفاق اخیر و خدمت شما هستم تهاجمی که به کشور ما داشتن، میگه خطای محاسباتی رو با واکنش صحیح در حقیقت خدمت شما پاسخ بدید که دیگه این خطا رو نکنید. یعنی چی؟ یعنی فهمه رو بهش منتقل کنید. وقتی فهمه اتفاق افتاد، فرد در هر زمانی که باشه، در هر مکانی که باشه، با حداقل امکانات و ابزارهای انتقال پیام میتونه به اندازه توانش اثرگذار باشه. الان فرد رسانه‌ای ما، دکتر، نکته اینه، الان فرد رسانه‌ای ما کنش واکنش رسانه ایش مطلوب نیست. چرا؟ چون در ذهنش اون تعادل شناختی اتفاق نیفتاده، یعنی در گام اول هنوز فهمش فهم رسانه‌ای نیست. بعد ما از این فرد انتظار داریم به قول فرمایشات دکتر بیاد و در رسانه ما، در رسانه ملی ما بیاد تصویری از بیروت همکنون بزنه که فقط یه بنده دودکشی داره چیکار میکنه که اصلا معلوم نیست که موشک خورده، بمب خورده، توپ خورده، یا نه یه دودکش خونه است، از نمای چیز دارن اینو فیلم برداری میکنن. خب این خیلی در حقیقت میشه گفت در ذهن مخاطب ما یک به هم ریختگی شناختی رو ایجاد میکنه. وقتی با مخاطب صحبت میکنی میبینی مخاطب به جای اینکه دغدغه به حق خدمت شما رو فهم کنه در حوزه رسانه، به معنای واقعی میگه یا این دروغه یا این صحنه سازیه، یا خیلی خوشبینانه میگه که خب تیم رسانه‌ای ما ضعیفه، یا خیلی خوشبینانه ما چون دسترسی به رسانه‌های جریان مقابل نداریم عملا ما نتونستیم یک فضای در حقیقت میشه گفت که لایو رو در حقیقت از اونجا پخش کنیم. درسته که اینها خلایی هستش به نظر ما دکتر، و شاید میشه گفت بیسگونه است این داستان. یعنی ما انتظاری که از در حقیقت کنترل و مقابله، در حقیقت با مقابله نامتوازن و نامتقارن علیه رسانه‌های غربی داریم، به نظر من زمانی این انتظار که انتظار حقی هستش. ما تا قبل از این باید ما حتما بتونیم با جامعه ضمن ارتباط منطقی با جامعه، به دور از افراط و تفرید، به دور از کنش و واکنش های احساسی و خدمت شما عرض کنم که غیر معقول، ما بتونیم یک فهمی رو به جامعه منتقل بکنیم که متناسب با این فهم هر برداشتی که اتفاق بیفتد متناسب با مخاطب ما، متناسب با سطح تحصیلاتش، سنش، جنسش، طبقات مختلفی که وجود دارد، بتواند قطعی از پازل محتوایی ما رو به معنای واقعی کلمه هم در ذهنش و هم در فضای خدمت شما هستم که کنش و واکنش اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامیش بتونه چیکار کنه انشالله در حقیقت انجام بده، بچینه و متناسب با اون بتونه در این مسیر انشالله گام برداره.
این فرایندی که جناب عالی فرمودید در حقیقت ما رو سوق میده به این که ما حالا طبق حالا اصطلاحی که میگیم ما یک مدیریت ادراک داریم، و این مدیریت ادراک رو ما میتونیم با خوراک اولیه که میدیم یک سری شاخصه هایی رو تدوین بکنیم، با این شاخصه ها به مخاطب خودمون کمک میکنیم که تمام کیس هایی رو که از این به بعد براش رخ میده بتونه خودش واکاوی بکنه.
دکتر من این نکته رو اینجا اصلاح میکنم، اصلاح کنم. من اعتقاد به مدیریت ادراک ندارم، همونجوری که اعتقاد به مدیریت افکار عمومی ندارم. خودم کتاب نوشتم در مورد مدیریت افکار عمومی ها، ولی اعتقاد به کلمه کلید واژه مدیریت ندارم. اعتقادم هدایت و راهبریه. هدایت
تو خیلی از مقاله ها هم هست آقای دکتر، بحث مدیریت رو هدایت و راهبری و شکلهی اصلا ترجمه میکنه.
یعنی
یه مدیریت،
چون ببین ما با انسانی سر کار داریم،
هدایت و جهت‌دهی و شکلهی
دقیقاً همین است. دقیقاً هست. من به دنبال این بودم که این کلید واژه رو ما هم بیان میکنیم.
بله.
من تو نکته میخوام بگم که اعتقادم به اینه که این مدیریتی که ما بیان میکنیم این شاید یک اشتباه در حقیقت میشه گفت که در حقیقت یه جورایی اشتباه عامیانه‌ای باشه که در
من اینجوری آقای دکتر اجازه بدید تعبیر بکنم، وقتی که ما مدیریت رو فقط به صرف مدیریت از دیدگاه هنری فایول 1948 در نظر بگیریم، اگه اشتباه نکنم همیشه همین رو میگیم که مدیریت باید تامین منابع، برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل.
ما میگیم آقای دکتر، ما میگیم مدیریت زمانی که صحبت میکنیم،
آره
ما زمانی که از مدیریت صحبت میکنیم یعنی عملا داریم از یک ذهن مدیریت شده و بسته صحبت میکنیم، در صورتی که انسان به ما هو انسان به واسطه ویژگی‌ها و توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که خداوند در اختیارش گذاشته محدودیت پذیر و یا قالب پذیر نیست. مهم اینه که ما با داده‌هایی که منتقل میکنیم فهمی رو ایجاد کنیم که اون فهم به معنای واقعی همون راهبریه باشه، همون خدمت شماست که هدایته باشه، همون به معنای واقعی کنترل کردنه باشه. ولی اون کلید واژه معنای مدیریت که هرچی گفتیم بگن چشم، گفتیم نکن بگه چشم، بگفتیم بکن بگه چشم، فلان کنش بگه چشم، فلان واکنش بگه چشم، این به نظر من یه مقداری اشتباهی هستش که
پویا آقای دکتر اعتقاد به نوآوری و شکوفایی و افراد و مخاطبین داره تو
مدیریت میشه مهندس.
آره اون دیگه، آره اون دیگه میشه مهندسی، مهندسی با مدیریت مدار
متفاوت نوآورانه رو طلب بکنه. خب خیلی متشکرم.
در فرهنگ ما تخریب شخصیت افراد کار ناپسندی است، حالا تخریب خود انسان باشد یا فرد دیگری. گاهی انسان‌ها یک موضوع را مطرح می‌کنند که ظاهراً منطقی نیست و به هم ریخته است، اما ذهن آن را منظم و دوباره تحلیل می‌کند.
چیکار کردن؟
تقلب. دیگه چیکار می‌خواستی بکنم؟
مامان تقلب نکردیم، دیدی که تقلبمون جا گذاشتیم.
خب برای چی تقلبتون شما جا گذاشتین؟ یه تقلب کوچیک.
آخه چی میگی؟ می‌فهمی؟ چقدر وقت گذاشتین گفتی رو بنویسیم؟
نیم ساعت.
نیم ساعت.
نیم ساعت؟ 5 دقیقه آدم می‌نویسه.
نقی. تو نیم ساعت نمیشد این چهار تا خط رو حفظ کنی؟ پس چی کار میکنی تو این خونه؟ نه که نمیخوای هیچی بگی تو. همین
اماجم، من تازه بیدار شدم، حضور ذهن ندارم. تو گفتنی گفتی دیگه اماجم. نهار چی داریم؟
به این تحلیل ذهنی در رسانه میگویند شگرد ترتیب معکوس. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
خیلی وقتا ترتیب معکوس رو ایجاد میکنن که مخاطب وقتی برش میگردونه کس کنه یه چیزی به دست رو. اونجایی که میخوان از خود بیگانگی رو ایجاد کنن، ما میتونیم، ما میتوانیم، اما انجام نمیده. معکوسش رو میخوای بخونی میشه چی؟ وقتی همین من بگم میتونم میتونم ولی انجام ندم عمدن، میشم در نظر شما ناتوان. پس در ترتیب معکوس هدف رسیدن به قرینه است، به اصله. اما میان مفاهیم رو معکوس بیان میکنن که مخاطب شروع کنه به معکوس کردن اون معکوس تا خودش به نتیجه دقیقی که اون رسانه میخواد، و چون خودش رسیده و خودش گفته، به لحاظ ذهنی مسئولیتش رو میپذیره، پس براش جا میفته.
برای ایجاد ناامیدی در جامعه از این شگرد زیاد استفاده می شود.
هرچند تا پیش از این هم گروهی دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی رو جدی نمی گرفتند.
از یک مسئله منفی به یک کلیت منفی می رسند و ترتیب ذهنی را تغییر می دهند.
در گزارش از اهواز یکی از شهروندان به ایران اینترنشنال گفته وضع بیمارستان‌های این شهر به خاطر ازدحام بیماران مبتلا به کرونا نامناسب است. او از عدم بستری یک زوج بیمار پس از مراجعه به بیمارستان رازی گزارش می دهد و می گوید این زوج در نهایت در بیمارستان سینا بستری می شوند، اما بر اثر عوارض کووید 19 فوت می کنند.
با این شیوه خود مخاطب نتیجه گیری می کند و رسانه فقط پایه های استدلال را به صورت معکوس می چیند تا شما خود با منظم کردن آن نتیجه دلخواه را بگیرید.
چرا هیچ ضمانت اجرایی برای دستورات دولت ایران در راستای کنترل این بیماری وجود نداشت و نداره؟
در حقیقت دینی بودن حکومت ایران و همینطور اون رابطه تنگاتنگی که بین نهاد مذهب و حکومت در ایران وجود داره، میشه گفت یه تأثیر میذاره در این رابطه پرتنش بین تصمیم گیرندگان در مورد در واقع مدیریت کرونا.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز ایران اسلامی، شنوندگان فرهیخته و خوب ما که در مسیر تعالی با ما هستید. بسیار از شما تشکر داریم که در این فصل برنامه، یعنی در حقیقت فصل دهم برنامه ساعت 24:01 دقیقه با ما همراه بودید و امیدوارم همیشه این همراهیتون رو که سرمایه گرانبهایی برای ما محسوب میشه ما داشته باشیم و بهره مند بشیم. مجموعه برنامه ساعت 24:01 دقیقه با این برنامه که 24مین برنامه خودش بود، در حقیقت فصل دهمش رو به پایان رسوند. در این فصل ما در مورد ساحات و خصوصیات رسانه تراز انقلاب اسلامی و مخاطب در ایران صحبت کردیم. خصوصیات رسانه رو در ساحت سازمان رسانه و در ساخت سازمان رسانه بررسی کردیم و پی این بودیم که این رسانه باید چه ابعاد و خصوصیاتی داشته باشه که همیشه بتونه نوع اطلاعات، تحلیل اطلاعات و اخبار بروز و اخباری درخور و شایسته مخاطبش در ایران اسلامی رو ارائه بکنه و امیدوار هستیم که اینها مورد قبول شما شنونده فرهیخته و صاحب نظر قرار گرفته باشه. و در ادامه به لطف خدا در فصل 11 از برنامه ساعت 24:01 دقیقه به دنبال این هستیم که در مورد مدل‌های نفوذ شناختی در حوزه رسانه و سرمایه اجتماعی صحبت کنیم. به عبارتی ما می‌خوایم بگیم که همونطور که در اواخر آخرین برنامه ما یعنی برنامه 24م قید شد، موضوع نفوذ یه موضوعیه که خیلی از کارها رو به اختلال میرسونه و خیلی از کارها رو به وضعی میرسونه که ناتمام جلوه بکنه و در حقیقت بلایی به سر فرایند میاره که ما در حقیقت نتونیم اون خواسته خودمون و اون هدفمون رو در حقیقت محقق بکنیم. پس بحث آینده ما به لطف خدا در مجموعه فصل 11 هم بحث بررسی مدل‌های نفوذ شناختی خواهد بود که باز هم در اونجا ابعاد رسانه‌ای، سرمایه اجتماعی و ساحاتی که باعث میشه اقدامات نفوذ دشمن موفقیت‌آمیز بشه انشالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شاید باید الان اینو بگم، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. شما عزیزان رو تا فصل بعدی برنامه ساعت 24:01 به خدای بزرگ می سپارم. پرفروغ و مستمر باشید انشالله.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات پایانی فصل دهم ساعت 24:01 آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 5 آذر با آغاز فصل 11 این برنامه. بعد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
دوستان خوب شنونده، آنچه شنیدید ساعت 24:01 بود که تقدیم حضور شما شد. انشالله مورد استفاده واقع شده باشه و اگر نظری دارید حتما با ما در ارتباط باشید. 30-10-35
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
الأبد تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی